درست.
خب بعد وقتی این بچه شد 5 ساله، مادر 50% رو جمع میکنه، 50% اون. وقتی که این بچه شد 6 ساله 7 ساله، دیگه 80-90% رو خودش جمع میکنه، یه 10% هم چی؟
شما.
مادر. اما بالای 7 سال دیگه 100% رو کی جمع میکنه؟
خودش.
خودش جمع میکنه. پس نگاه کنید، اگه میخواین یه رفتاری تو بچه‌تون به عنوان نظم شکل بگیره، اول ببینید واقعا اون بی‌نظمی چیه، برای اون طرح و برنامه بریزیم.
خب خیلی ممنونم جناب استاد از شما. اجازه بدید که یه استراحت کوتاهی بدیم، هم به شما هم به عزیزان شنونده. بریم برگردیم بخش معرفی کتاب رو بشنویم. ادامه پاسخ شما به این سوال رو بعد از بخش معرفی کتاب خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و گرامی برنامه پرسامان تربیتی کودک و نوجوان. کتاب پیریزی سازگاری اجتماعی کودکان در خانواده عنوان کتابی هستش که خدمت شما امروز تصمیم داریم معرفی کنیم. این کتاب چاپ 8 خودش رو پشت سر میگذاره، توسط خانم سیما نظیری ترجمه و به وسیله انتشارات انجمن اولیا مربیان در 60 صفحه چاپ شده. این کتاب با وجود اختصارش تلاش میکنه تا پیریزی سازگاری اجتماعی کودکان در خانواده رو با شیوهی مناسب به سرانجام برسونه. روش این کتاب مبتنی بر بررسی موردی یا موضوعی هستش. نویسنده از خلال حوادث و اتفاقات واقعی به نحوی روشن و ملموس خواننده رو به استنتاجات روانشناسانه مفید و علمی میرسونه. این کتاب کاربردی میتونه برای اولیای محترم و مربیان گرامی که تمام تلاش خودشون رو صرف بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی های فرزندان میهن اسلامی می کنند در به انجام رسوندن رسالت سنگین خودشون موفق کنه. نویسنده در همین کتاب کوچیک روش ها و راه هایی رو به ما نشون میده که روابط خانوادگیمون رو بر اصولی بنیان بگذاریم که برای دیگران به قیمت تجربیات تلخ حاصل شده. نویسنده در حین مباحث ما رو به عنوان پدر یا مادر غیر مستقیم زیر ذره بین میگذاره. آیا ما هم مثل همون پدر و مادری نیستیم که تصور میکنیم فرزندمون از نظر هوش و رشد عاطفی و حتی توانایی‌های جسمی با وجود عینیت اونها استثنایی هستش؟ آیا ما هم شبیه همون پدر و مادری نیستیم که برآوردن همه آرزوهای برآورده نشده خودمون رو از فرزندان خودمون توقع داریم؟ آیا ما به چنان سطحی از تفکر منطقی نرسیدیم که به فرزندان خودمون در هر سنی که هستن اجازه میدیم عقاید خودشون رو ابراز کنن تا هم احساس اعتماد به نفس رو در اونها تقویت کرده باشیم و هم فرصتی رو برای راهنمایی اونها به دست آورده باشیم؟ آیا ما به این حقیقت رسیدیم که توقع کامل بودن از کودکان خطاست و اگر فرزندانمون ضعف‌هایی دارن باید واقعیت رو بپذیریم و اندکی مسائل رو آسان‌تر بگیریم؟ بله عزیزان، این کتاب در 7 بخش ما رو در موضوعات مختلف به چالش می‌کشونه. بخش اول، هماهنگی در طول زمان به وجود می آید. بخش دوم، بگذاریم کودکان خودشان باشند. بخش سوم، مبادله محبت. اما بخش چهارم این کتاب عنوانش است کودکان را در انتخاب عقاید درست یاری کنیم. و بخش پنجم، صداقت با بچه ها. بخش ششم این کتاب به این موضوع می پردازه که تبعیض عامل عمده‌ای در نابسامانی خانواده و بخش پایانی این کتاب عنوانش است بیایید خوشحال باشیم، راحت باشیم، انسان باشیم. کتاب پیریزی سازگاری اجتماعی کودکان در خانواده که توسط انتشارات انجمن اولیا مربیان در 60 صفحه به چاپ رسیده. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتون.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، در هر گذری از او نشانه، هر جا بروی کتابخانه، در هر گذری از او نشانه، هر جا بروی کتابخانه.
ممنون و متشکر از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آبدینی که بخش معرفی کتاب برنامه رو زحمت کشیدن، آماده کردن و در برنامه تقدیم شما شد. امیدوارم که این برنامه مورد قبول شما واقع شده باشه. البته توی پیامکاتون هم مشخصه، توی تماسایی که میگیرید معلومه که تونستیم رضایت شما رو تا حدی جلب کنیم و برای اینکه بیشتر توی این مسیر قدم برداریم نیاز به نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما داریم که با ما در میون میگذارید. هم سوالاتتون و هم نظراتتون رو میتونید به این شماره تلفن بفرمایید و با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 است. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر همتی هستیم، کارشناس برنامه، که پاسخگوی سوالات شما باشند. توی بخش قبل آقای دکتر یه سوالی رو مطرح کردیم که خیلی کلی بود، از شماره 917-96-78 در مورد اینکه چه کنیم بچه هامون منظم بار بیان، نظم و ترتیب رو یاد بگیرن. خب پاسخ شما یه مقداری طولانی شد، تصمیم گرفتیم که ادامهش رو بعد از بخش معرفی کتاب بشنویم. در خدمت شما هستیم.
آیش میبارم. پس اولین نکته‌ای که قرار شد مد نظرمون باشه اینه که ما یک رفتار رو به عنوان رفتار هدف انتخاب میکنیم و میریم برای اینکه اون رفتار رو اصلاح کنیم و نظم رو تو اون زمینه چیکار کنیم، تو وجود بچه‌مون نهادینه کنیم و ایجاد کنیم. ضمن اینکه گفتیم حتما به مقطع و مرحله رشد فرزندمون هم دقت و توجه داریم. اما چند تا اصل کلی تو بحث نظم آموزی کودکان خدمتتون عرض کنم که اینها به کار پدر و مادر میاد. اولین نکته اینه که باید قانونی که شما میگذارید متناسب با سن و توان بچه‌مون باشه. یعنی انتظارمون متناسب با سنمون باشه. تا این بچه بتونه اون نظمی که شما ازش انتظار دارید رو چیکار کنه، اجرا کنه و پیاده کنه. نکته بعدی، بچه‌ها یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ای هست، خصوصا تو 7 سال اول که اتود اولیه شخصیت زده میشه. یعنی چی؟ یعنی پدر مادری که خودشون اهل نظم نیستن غالبا بچه‌شون منظم بار نمیاد. پدر مادرها حواستون باشه، یصلح الاطفال به صلاح آبائهم. بچه‌ها در صورتی اصلاح میشن که اول کیا اصلاح بشن؟
پدر مادر.
پدر و مادر. پدر اومده میگه حاج آقا، پدر مادر اومدن شاکی هستن از دست بچه 5 6 ساله شون که میگن حاج آقا این فقط دنبا توی توپ بنداز جلوش میدوه، اصلا این پایینی ما دیگه بنده خدا آپارتمان روز و شب نداره دست این بچه ما.
درست.
خب مشکلشون اینه. در ضمن صحبت ها از پدر بنده خواستم یه خودپنداره ای از خودش بگه، یعنی یه تصویری از خودش به بنده بگه. پدر اولین جمله که به بنده گفت گفت من عاشق فوتبالم. پس
الگو گرفته دیگه بچه.
یادگیری بچه ها یادگیری مشاهده‌ای هستش. نکته بعدی، پدر و مادر باید تو رفتارشون با بچه ثبات داشته باشن. یعنی رفتار بد همیشه بده. پس این که پدر مادر تو رفتارشون با بچه دمدمی برخورد کنن، یه زمانی لبخند بزنن، یه زمانی تنبیه کنن و یه زمانی بی تفاوت باشن، بچهشون منظم بار
نمیاد.
یه رفتار بی نظمی رو اگر هر بار دیدن براش پیامد میذارن، از کنارش رد نمیشن. و نکته بعدی که باید دقت داشته باشیم بهش اینه که بزرگواران، رفتار رو گفتیم تشویق و تنبیهه که مدیریت میکنه. یعنی چی؟ یعنی انذار و تبشیره که مدیریت میکنه. باید رفتار منظم بچه دیده بشود و تقویت بشود و از اون بر رفتاری که بی نظمی بچه هم باید چی بشه؟ با پیامد مواجه بشه. پس این دوتا رو عزیزان با هم ببینید. متاسفانه برخی از والدین رو ما تو اصل خودمون میبینیم که خیلی هم بر این نکته تاکید دارن، میگن حاج آقا ما فقط با تشویق میخوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم.
درست.
آیه ایدرزاده بزرگوار، میشه فقط با تشویق؟ ماشین فقط گاز داشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟
قطعا تصادف و نابودی.
نیاز به ترمز هم داره.
بله.
خب پس ما هم نیاز به انگیزه دهی داریم و هم نیاز به عامل بازدارنده داریم. تشویق و تنبیه عزیزان دو تا بال تربیته. پس همونطور که شما رفتار منظمانه بچه، نظم بچه رو میبینید، بهش توجه میکنید، بلش میکنید، برجستش میکنید، تقویتش میکنید، به خاطر نظمش چی؟ مادر بهش هدیه میده، به خاطر نظمش بابا شب میبرش پارک، به خاطر نظمش تو جمع ازش چی؟
تشویق میکنه و تعریف
میکنه.
جمع
تشویق میشه و تعریف میشه ازش. در کنارش بی نظمی هم باید حتما با یه پیامدی چی بچه رو باهاش مواجه کنید. اگر یه بار شما گفتی، دو بار گفتی، دفعه سوم چی؟ این قیچی رو از بچه میگیری، اجازه نمیدی چیکار کنه؟ کاغذ قیچی کنه. اونم برای دو روز سه روز. نه دیگه قیچی رو بگیری بنازی تو سر تاشقال که دیگه به دست بچه بهش نرسه. پس اون تنبیهی هم که میذاریم حتما باید متناسب باشد با رفتار غلطی که اتفاق افتاده. پس اگر پدر و مادرها از این نکاتی که این اصولی که گفتیم تو بحث نظم آموزی رو مد نظر داشته باشن، انشالله موفق میشن که نظم رو در وجود بچهشون تو 3 تا 6 سالگی انشالله نهادینه کنن که میوش رو تو مراحل بعدی رشد برداشت کنن.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد همتی که پاسخ دادید سوال رو. خب یه مقدار پاسخ هم مفصل شد که مجبور شدیم به دو قسمت تقسیمش بکنیم. و همچنین از شما عزیزان شنونده که با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان همراه ما بودید از رادیو معارف، امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید و همچنان به ما دلگرمی بدید با ارسال سوالاتتون و تماسهایی که میگیرید و سوالاتی که در مورد مسائل تربیتی باش مواجه هستید با مون در میون میگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ماست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما. باز هم از همراهی شما از آن سپاسگزارم و تا برنامه بعد و فرصتی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
More که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این.
یک عصر زیبا پر از شادی‌های بی‌پایان و پر از لحظات دوست داشتنی برای همه شما هموطنان خوبم آرزومندم. در آستانه شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. سلام و درود ما بر دختر رسول خدا، بر بانوی برتر تاریخ، بر همسر علی و بر مادر بهشتیان. سلام بر بضعت النبی و میلاد یاس نبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، بر همه شما عاشقان و دوستداران حضرت مبارک باد.
ستاره بارون آسمونا آروم نداره ساحل دریا، به روی رنگی کمانی از نور پا میذاره فاطمه به دنیا، پا میذاره پا میذاره کوثر و زمزمه مادر عالمه، آسیه هوا ساره و مریم ظاهر صبح نگاه شد، تو آسمون ماه و ستاره قباری از خاک راه شد، قباری از کوثر و زمزمه آسیه هوا ساره و مریم ظاهر صبح نگاهشن، تو آسمون ماه و ستاره قباری از خاک راهشن، چشم فرشته چشمه الماس پر شده عالم از عطر احساس، دلم و امشب دخیل میبندم به پر قنداق یه گل یاس، به پر قنداق سوره قدر ما معنی حل عطا، یا فاطمه یا فاطمه
بله، در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. امشب محفل شور و شادی و سرور در همه جای ایران برپاست و در دلهای همه شما عاشقان و دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها، الهی که همیشه شادی باشه. فردا سال روز ولادت حضرت هست و روز مبارک زن و روز قدردانی و پاسداشت از مقام مادر. مادر زیباترین واژه‌ایه که روحمونو به ترنم وامی داره و موجود شریفیه که هرچه بیشتر به اون فکر میکنیم میبینیم روح و دلمون بیشتر به اون سمت و سو تمایل و کشش پیدا میکنه. هیچ دلی رو نمیشه پیدا کرد که مهر مادر رو توی قشنگترین حالت ممکن در خودش جا نداده باشه. هیچ آدم با احساس و هیچ روح لطیفی رو پیدا نمی کنید که لطافت و احساس روحش رو مدیون مادرش نباشه یا مادر عزیزش رو بزرگترین سهامدار این سرمایه ندونه. حالا هدیه روز مادر یا هدیه روز زن فرصتیه برای بروز بیرونی این حس درونی که گاهی با یه شاخه گل، گاهی با یه نامه محبت آمیز و گاهی هم با هدیه‌ای که ممکنه ارزش و بهای مادی داشته باشه خودش رو نشون میده. الهی که لبخند رضایت مادرهاتون بهترین هدیه از جانب اونها برای شما باشه و شما هم همیشه تلاش کنید برای اینکه رضایت مادر بزرگوارتون رو به دست بیارید و این روزها روزهای فراموش نشدنی هستند برای همه مادرها و همه بچه‌ها. الهی که قدردانشون باشیم و سایه‌شون بالای سر ما باشه.
همه بهشت زیر قدمای مادر، همه بهشت زیر قدمای مادر، توتیای چشمام خاک زیر پای مادر، توتیای چشمام خاک زیر پای مادر، توتیای چشمام خاک زیر پای بوی بهار میرسه به مشام جانها، با ستاره بارونه همه آسمونا. بوی بهار میرسه به مشام جانها، با ستاره بارونه همه آسمونا. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه یادت، مادر خوبم تو رویامی. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه یادت، مادر خوبم تو رویامی. همه یه بهشت زیر قدمای مادر، همه یه بهشت تو تیای چشمام، خاک زیر پای. بوی بهار میرسه به مشام جانها، با ستاره بارونه همه آسمونا. بوی بهار میرسه به مشام جانها. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه گدات، مادر خوبم تو رویامی. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه گدات، مادر خوبم.
بله، در تمامی گره های زندگی این دعای مادر هست که به اجابت میرسه و همه بچه ها به دعای مادرانشون نیاز دارند. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف تقدیم میکنیم برنامه خیابان فرهنگ رو با موضوع حقوق اقلیت های مذهبی. بعد هم ساعت 17 اخبار معارفی تقدیم به شما عزیزان شنونده خواهد شد.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه خیابان فرهنگ در خدمت شمایی و میخواییم درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی در جامعه اسلامی صحبت کنیم. بشر در دنیای امروز از مرزهای جغرافیای زادگاه خودش فراتر رفته و ملیت‌ها و مذاهب مختلف بیش از گذشته به هم نزدیک شدن. به همین علته که به حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی بیش از پیش بها داده میشه. در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین قفرانی درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی در جامعه اسلامی برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مصادیق حقوق شهروندی، همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه با پیروان دیگر مذاهب هست. وقتی میگیم مذهب، یعنی اون چیزی که مورد پذیرش ادیان، اسلام و قانون اساسی کشوری باشه. اما فرقه های کاذب و فرقی که ساختگی هستن، استکبار اونها رو به وجود میاره، سیستم های جاسوسی اونها رو در کشورها ترویج میکنن، خارج از یک مذهب و یک فرقه قانونی به حساب میان. بنابراین وقتی که ما در اینجا میگیم مذاهب یا اقلیت‌های مذهبی، مرادمون اون افرادی هستن که از حیث قانون اونها رو پذیرفته باشن. رعایت معیارهای اخلاقی و احترام به حقوق شهروندی به ویژه نسبت به اقلیت‌های مذهبی از اهمیت بالایی برخوردار. در این باره اصل اخلاقی مدارا و تسامح بر اخلاق و رفتار حاکم هست و این هم ریشه در کتاب، سنت و سیره معصومین علیهم السلام داره. پیشوای صادق اهل بیت علیهم السلام روایت ازشون نقل هست که جاء جبرئیل الی النبی صلی الله علیه و آله و قال یا محمد ربک یقرؤک السلام و یقول لک دار خلقی. جبرئیل نزد پیامبر آمده و گفته است که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پروردگارت تو رو سلام رسونده و میگوید با خلقم مدارا کن.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
همیشه در کشورهای اسلامی افرادی غیر مسلمان وجود داشتند و دارند که با استفاده از امکانات و مقدورات اجتماعی زندگی میکنند. این موضوع تعجبی نداره، چون اسلام مردم رو فقط به خاطر اینکه مسلمان نیستن طرد نکرده و برای اقلیت‌های مذهبی حقوقی قائل شده. در زمان صدر اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با گروه‌های از اونها قراردادهایی برای حمایت از اونها بسته بودن. به ایستگاه بعد میریم تا صحبت‌های شما دوستان رو بشنویم.
ایستگاه مردم.
میدونید نظر اسلام راجع به حقوق اقلیت‌های مذهبی تو جامعه چیه؟
خب نظر اسلام اینه که زندگی مسالمت‌آمیز باید به اونا داشته باشیم. اونا هم مثل ما از جهت انسان بودن و اینا بالاخره برابر هستیم. بله. اگه قوانین حکومت اسلامی رو رعایت کنن خب زندگی خوبی دارن، مسلمان‌ها باشون کاری ندارن.
اون چیزی که برای اسلام مهمه اینه که به همه انسان‌ها به صرف این که انسان هستن احترام خاصی قائله، و حالا اگر انسان یک شرافتی هم برای خودش درست بکنه که اون شرافت معنوی باشه، قاعدتاً برای اون ارزش بیشتری قائل خواهد شد.
حقوق دیگران رو احترام برش قائل باشین، حق کسی رو پایمال نکنین، جوری نباشه که از من ناراضی باشن. به نسلام اینا همه انتقال داده میشه دیگه. اگر من حق کسی رو پایمال کنم، بچه‌م هم یاد میگیره این کار انجام بده.
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ از رادیو سراسری معارف.
دوستان، در حقوق بین الملل اسلامی اقلیت‌های مذهبی احترام و جایگاه ویژه‌ای دارند. سیاست صلح‌جویانه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و مسلمانان در رفتار با اقلیت‌های دینی روح مدارا و تسامح در خصوص اهل کتاب رو در آموزه‌های اسلامی نشون میده، چرا که اسلام به دلیل احترام خاصی که برای پیامبران الهی قائله به پیروان اونها هم به دیده احترام نگاه میکنه. بخش دوم از سخنان استاد غفرانی رو میشنویم.
معلب بن خنیس میگن شب بارانی امام صادق علیه السلام به قصد رفتن به محله بنی ساعده از خانه بیرون شدند. من هم پشت سر ایشون رفتم. تا اونجایی که پی بردم کیسه ای پر از نان همراه حضرت هست. گفتم فدایت شوم، اجازه بفرمایید من این کیسه رو بردارم. حضرت فرمودن خیر، خودم باید این کار رو انجام بدم، لیکن تو با من بیا. راوی میگه ما به محله رسیدیم، محله بنی ساعده بود. امام علیه السلام رفتن و در اونجا جمعی که خوابیده بودن، امام صادق علیه السلام زیر بار و بنه هر کدوم از اونها یک قرص نانی رو به آرامی میگذاشتن، و چون این کار تا آخرین نفر انجام گرفت برگشتیم. در بین راه از امام پرسیدم آیا اینها همه بر مذهب حق بودن؟ یعنی اینها همه پیرو تو بودن؟ حضرت فرمودن اگر اهل مذهب حق بودن در همه چیز حتی نمک طعاممون هم شریکشون میکردم. پس معلوم بوده که اینها مخالفین مذهبی بودند، مذهب غیر حقه بودند، اما امام علیه السلام به اینها هم کمک میکرده و به ایتامشون، به فقراشون رسیدگی میکرده. پس جا داره ما هم حقوق شهروندی رو رعایت بکنیم و حتی به کسانی که از لحاظ عقیده با ما در یک ردیف نیستن، در یک مسلک نیستن، در یک مسجد نیستن، اما میتوانیم به اونها به عنوان یک شهروند نگاه بکنیم و خدمت رسانی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت
الله. سبحان الله.
دوستان شنونده، لحظات خوبی براتون آرزو میکنیم. در پناه خدا سالم و موفق باشید. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان
نقر پوش سرهای سخت پوش با همه در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا برو